نکته جالب اینجاست که در فاصله چند ساعتی که این پستینگ رو در فیسبوک میذاره 3000 تا لایک میگیره و 300 دفعه کامنت میدن. وقتی که تعدادی از تحلیلگران اینو متوجه میشن اعتراض میکنن، چند ساعت بعد این رو پر میداره، ولی مطلب هست الان در اخبار رسانه های آلترناتیو هست. اینها نشون دهنده این ذهنیت هاست. این رو علاقمندم انگوش بذارم که ما در چنین جهانی داریم زندگی میکنیم. این نیروهایی که خودشون رو نیروهای حق میدونن، اینها نگاهشون به جهان از این زاویه اینطور میبینن. سالهای سال در صحبتهای گذاشتم من اشاره کردم، سالهای سال که کمپانی های اسلحه سازی و کمپانی های نفت معمولا تصمیم گیران اصلی سیاست های جهان غرب هست.
بله.
و این در رابطه با آمریکا به شدت خودش رو نشون میده. این که تو میبینی که بعضن همین اوکراین رو مثال بزنم، این که یه رئیس جمهور اونجا دفترش نشسته، آدم فاسدی است و در این سالهای گذشته هر 4 سال یک بار انتخابات شده و کسی انتخاب شده. خب یه سال چند ماه بیشتر به انتخابات نمونده، میشه اعتراض کرد، میشه اعتصاب کرد، میشه تظاهرات کرد و این آدم رو زمینه رو فراهم کرد که در انتخابات بعدی این رأی نیاره. و حتی وقتی که تظاهرات میشه اون حاضر میشه که انتخابات زودرس بشه، باز اینها تن نمیدن. معاون وزیر خارجه آمریکا به سفیرشون که این نوار افشا شد در جهان پخش شد، بگه مواظب باشون نیروهایی که با رئیس‌جمهور مذاکره میکنن اونو توصیه کن که صحبت از آشتی نکنن، قبول نکنن پیشنهادات اونو. خب ما در صحنه‌های خبری هر شب میدیدیم که چه اتفاقاتی در کیف داره میفته. دست راستی ها، نجات پرست ها و نازیست ها، نئونازیست ها، فاشیست ها، ملی‌گرایان افراطی، اونا چگونه آتیش روشن میکنن، چگونه ساختمان اتحادیه کارگری رو با بمب های کوکتل مولوتوف به آتش نشوندن که بعداً فیلمبردارا رفتن جسدهای سوخته آدم‌ها رو اونجا فیلمبرداری کردن نشون دادن که اونها مخالف این نجات پرستا بودن. اینا رو ما همه شاهد بودیم. و بعد حالا هیروشیما رو میگن که نخیر، ما باید تسلیم ژاپن بود، این دروغ بزرگ رو صهیونیست صاحب میگن. اما همینی که همین 2 سال پیش خودمون هر روز شاهد این حادثه ها بودیم، داره میبینیم این کودتایی که شد رئیس جمهور فرار بکنه و یکی از آلت دستا به قدرت برسه. و باز شاهد این که در اونجا در حالی که اگر یک نفر یک ذره بر علیه یهودی حرف بزنه فوراً به عنوان ضد سامی مورد توجه قرار میگیره یا مجازات میشه، از کارش اخراج میشه، گروه‌های نجات پرست اونجا و نازیست‌های اونجا که مشخصاً دشمنی اونها با اسرائیل خیلی نهادینه شده است با هم همکاری میکنن.
بله.
اما شاهدیم که اونا در خیابان‌های کیف اعضای حزب کمونیست رو میگیرن، دست و پاشو میگیرن، به توی صندوق سطح بزرگ آشغال میندازن و درشو میبندن. داریم میبینیم که حمله به مقر حزب میکنن. اینا در شرایطی اتفاق میفته که ظاهرا توضیح داده میشه که در اونجا چون روسیه میخواست اونجا اون اوکراین رو به آشوب بکشه، ما رفتیم اونجا و آموزش بدیم و جلوشو بگیریم و اونجا ما دموکراسی میخواییم برقرار بکنیم. یعنی تمام دموکراسی که بردن بود، ما یادمون هست که از انقلاب رنگی به بعد دولت ها با انتخاب مستقیم مردم آمدن و رفتن. ولی الان الان شاهد هستیم که همچنان هر روز در اونجا خونریزی میشه. قراردادهای نظامی هنگفت بسته میشه. اینی که اشاره کردم عربستان سعودی با جمعیت کل 27 میلیون 18 میلیون عمده شهروندان عربستان چنین سرانه اسلحه داره و مقام سوم جهان به لحاظ حجم قوی نظامی چه، اینا خیلی پرمعنی.
بله.
ما در چنین جهانی داریم جهانی که حکمرانان اصلی والستریتی ها، یه درصدی ها، اسلحه سازان و کمپانی های نفتی هستند. در چنین شرایطی این پرونده خاورمیانه جلومون بازه. در این روزها شاهدیم که گزارش سازمان ملل میگه که در 2014 60 میلیون نفر از خود و زندگیشون آواره شدن.
بله.
نمیدونم شنوندگان توجه میکنن یا نه، در همین روزها هر روز ما شاهد فرق شدن تعدادی از کسانی که میخوان پناهنده بشن در دریای مدیترانه هست
یا خوراک کوسه ها شدن.
هزاران نفر در چند ماه اخیر در دریای مدیترانه غرق شدن. این خود غرق شدن اونها فاجعه است.
بله.
اما اینهایی که به جهان درس دموکراسی و حقوق بشر میدن، اینا که خودشون رو اربابان جهان میدونن، اینهایی که میگن تمدن رو ما نهادی بکردیم در جهان، ببینیم رفتار اینا با این مسئله چیه. اون سالهایی که حوادث روی نمیداد توصیه میشد که یکی از راههای جلوگیری از جنگ و جلوگیری از تلفات انسانی این هست که دولتهایی که قدرت مالی دارن وقتی جنگی در میگیره مرزهاش رو باز کنن و افرادی که اونجا ناراحتن بیان تا اینکه شرایط صلح فراهم بشه اینا برگردن.
بله.
و کاری که در کشورهای آفریقایی شده، در دعوای بروندی، اوگاندا، اتفاقات افتاده. ولی حالا وقتی که این تلفات دریای مدیترانه به شدت بالا گرفت، کشورهای اتحادیه اروپا دور هم جمع شدن تصمیم واحد بگیرن، عمدتا فرانسه و انگلیس و ایتالیا. تصمیم که گرفتن خیلی جالبه. تصمیم گرفتن که برای برخورد با این مسئله ناوگان دریایی بفرستن به دریا. منظوری نبود که برن این ناوگان به اونا که دارن غرق میشن نذارن غرق بشن و یا زود نجات بدن. قرار شد اینها برن همون مبدا از همون ده جلوی حرکت اینها رو بگیرن.
بگیرن.
الان بحثی که همین یکی دو روز اخیر یونان هم به این جمعی به این کشورها پیوسته در بستن مرزهاش و اجازه ندادن به این مهاجرین. بیشترین درصد این مهاجرین میدیدین از کجا؟ از لیبی. نقشه جغرافیایی که نگاه کنیم لیبی البته مراکش بیشتر و لیبی کمتر، کمترین فاصله رو با اروپا دارن. یعنی از لیبی با کمتر فاصله دریایی تو میتونی به ایتالیا برسی. اینها چرا دارن فرار میکنن؟ آیا در سالهای دوران حکومت قذافی چنین اتفاقی میافتاد؟ اصلا کسی به فکرش میافتاد از اونجا پناهنده بشه؟ الان اینا داد میزنن که شما اومدید کشور ما رو داغون کردید، شما اومدید این همه آدم کشتی توی مملکت، نظم و نظام ما رو به هم ریختید، کشور ما رو ملوک و طبایف کرد، دو دولت جدا از هم دارن به حیاتشون ادامه میدن و چندین گروه مسلح هر منطقه رو در کنستان در اختیار گرفتن و یه زندگی بیقانون و پرآشوب بر لیبیایی ها میگذاره.
بله.
مرتب هر کسی که پول میخواد میتونه کسی ثروتمند رو بدوزه و بره پول بگیره تا اونو آزاد بکنه یا هر کسی که مخالف هست بکشه. دیگه زنان و مردان مثل دوران قذافی حقوق برابر ندارن. حتی پاره جاهای کشور ثروتمند مثل لیبی غذا برای خوردن ندارن. خب اینها ناگزیر هستن فرار کنن.
بله.
به جایی که دیوید کامرون و سارکوزی تحویل دادگاه جنایات جنگی جنایت بر علیه بشریت بشن، با فضاحت هرچه تمومتر سخنرانی میکنن و بعضی از کنانهای آلترناتیو این سخنرانی های اون روز این چند نفر رو میگه که ما تبریک میگیم لیبیایی ها، شما دموکراسی تون آغاز.
بله.
شاهدیم این برخورد اروپایی ها با مسئله مهاجرین یکی از مواردی است که توصیه میکنم شنونده ها به این مسئله خوب توجه کنند. ماهیت واقعی این مدعیان تمدن حقوق بشر و دموکراسی رو خوب بشناسند، بدونند که همه اینا کالایی است برای فروختن، همه این واژه ها وسیله است برای اعمال استعمار مدل نوینشون، بله در داخل خودشون نظم و نظام برای خودشون دارن، ولی برای تسلط بر جهان از این واژه های زیبای انسانی استفاده میکنن و مقاصد خودشون رو پیش میبرن. وقتی که تو میبینی که بعد از آمریکایی ها رهبران اروپا با ملک سلمان عربستان ملاقات های دوستانه ایدیم، آقای اولاند سوسیالیست فرانسه با تواضع کامل با سلمان عربستان ملاقات میکنه به خاطر اینکه چند میلیارد دلار قرارداد اسلحه میخواد ببنده، این نشون دهنده واقعیت ماهیت غیر انسانی این مدعیان ارباب جهان و مدعیان دموکراسی و حقوق بشری. امیدوارم که این دکارت باعث بشه که ما در درجه اول اعتماد به نفسمون رو به بالا ببریم، بازگشت به خویشتنمون رو تسریع بکنیم، کمتر اجازه بدیم که این بنگاه های اندیشه سازی دستگاه پروپاگاندای این اربابان جهان مغز ما رو و اندیشه ما رو مصرف نکنن. حاضر باشیم که با خوراک اینها نشیم.
یکی از مهمترین نکات
که وقتی اینا حرفی میزنن ناگفته ها رو بشنویم، نه گفته ها.
بله.
اگر حتی چیزی که اینا میگن درست نقطه مقابلش رو باور نکنیم، دست کم شک بکنیم، تردید بکنیم و از خودمون بپرسیم که ببینیم اون کاسه که نیزیر این کاسه هست چیه. ما در دنیای به شدت غیر انسانی داریم زندگی میکنیم و این وظیفه ماست که مواظب باشیم که ما مصرف این کورپوریشن های اندیشه ساز نشیم و اجازه ندیم که از عقل و خرد ما اینها استفاده بکنن. در رابطه با بخشی خیلی حرف زدم، در رابطه با مسئله توافق هستی از لحاظ فرمالیته و تکنیکی میدونیم که تا سپتامبر که سنای آمریکا دوباره از تعطیلات برمیگرده جوران میگذره و کاخ سفید مشغول کمپینه